اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با آیه شریفه غز تقریر کردیم و تقریب کردیم دلالتش را بر حرمت نظر به غیر مماثل و اشکالاتی که درش مطرح بود بحث و گفتگو کردیم. در مجموع تمت استدلال به آیه و تمت حجیتها، البته بر اساس ظهور نه به عنوان نص. بله، ظاهرون در حدی که نصاب حجیت را دارد. چرا؟ مفصل دو روز بس یا بس کردی؟ دومی حالا خوب شد. بله. نه، ما از اول تقریب میکردیم، یعنی تعداد میکردیم بیانیشون رو سه اشکال، ولی دو اشکال اخیرش بر یک دیگر عطف بود. تون عبارتی که نقل کردیم و بعد آمدیم جداش کردیم به چهار تکه، هم مجموع اون دو بود. عبارتی رو که اونجا نقل کردیم که الانم بله با یه معا جدا می شد، ولی دنبال هم بود. من المحتمل ان یکون المراد الفروج به قرینت سیاق لل عموم. من المحتمل ما این که عموم که نمیتونه مراد باشه به این دلیل، فلذا کذا من ارادت العموم تقتضی الحمل علی الحکم الاولی و هو چنین دنبالش، که بعد اینا رو مجموعا در پنج در چهار مطلب به اصطلاح خلاصه کردیم و همش این بحثی که گذشت ناظر به همه این بحث بود و نتیجه گرفتیم. در ذیل آیه شریفه سه روایت داریم ناظر به تفسیر آیه شریفه از این حیث که آیا مراد از آیه قز عن الفروج یا نه مراد از آیه قز است، متعلقش محذوف عموم اما عموم در دایره نساء و الا غیر نساء من الاشیاء و امثال اینها از اول خارجون بل انصراف، و این عمومی که ینعقد تخصیص نمیخوره به تقریبی که دیروز عرض کردیم. این سه روایت به نحوی در این رابطه که آیا مراد عموم بدن نسائه یا نه مراد الفروج در غز نظر، از این حیث کم و بیش دلالت دارد. اما به چه معنا؟ دو روایتش استدل بها بر این که مراد فروجه، و در مقابلش یک روایت نه ظاهرون دالون بر این که مراد کل بدن زنه. اون دو روایتی که استظهار شده ازش فروج، یکی این روایت، این سه روایت هر سه در بحث‌های سابق از جهات دیگری خونده شد و مورد استدلال قرار گرفت. از نظر خود کلمه غز باز همین سه روایت هم مطرح بود و همچنین قبلا در بحث حرمت نظر به تلذذ و ریبه باز همین روایات هم طرح می‌شد. اینجا فعلا از این حیثه که آیا مراد از آیه یغزو من ابصارهم غز از کل بدن زن اجنبی زن است یا نه غز من فروجهم، از این حیث. یکی روایتی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، روایت پنجم باب یک احکام الخلوه، فی قول الله عز و جل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، درباره این آیه تفسیر این آیه معناه لا ينظر احدكم الى فرج اخیه المؤمن او یمکنه من نظر الى فرج اخیه. هم سطر یعنی لا یحل ان یمکنه، باید سطر بکنه به صورتی که دیگری نتونه نگاه کنه، و هم این که یکی هم به دیگری نگاه نکند، هم حرمت النظر هم وجوب السطر. لا ینظر احدکم الى فرج اخیه المؤمن او یمکنه من نظر الى فرج اخیه. کنه ظاهر این روایت اینه که در آیه شریفه دو جمله هست، یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. یحفظوا فروجهم ظاهر در معنای یمکنه من النظر الی، حفظ کنه، اجازه نده، امکان نده که کسی بتونه نگاه کنه، و اون به اینه که ستر کنه. جمله دوم می شود تفسیر جمله دوم آیه، جمله اول لا ینظر تفسیر یغضوا من ابصارهم، اما لا ینظر الى فرج اخیه المؤمن. بنابراین برد هر دو طرف قضیه را روی عورت، کاری نداره به سایر بدن. این یه روایت. یشهد و برای معنای دومی که احتمالش رو آقای حکیم مطرح کرد بر استظهار من السیاق در کلام مرحوم علامه در المیزان بود و دیگران قبلا نقل کردیم، حالا بله مماثل به مطلقا بله. بعد حالا اونا میپوشوندن نه میپوشوندن، اینجا دستور، اونم فرقی در این قضیه نمی کنه که آیا بوده اینطور یا نبوده. خیلی خوب، بدتر تر اگر این روایت شد حجت بر این مطلب، اصلا تفسیر آیه تفاوت میکنه. بله نگاه کردن به چی؟ از کجاش؟ همه صحبت در اینه، متعلق محذوفون نمیدونیم چیه. اون گفتن مجملون، روایت معنا میکنه اینطور اول کلام. این یه روایت. روایت دوم، روایت ابی عمرو زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت مفصلی است. در روایت به اصطلاح یک باب دوی جهاد نفس، کتاب الجهاد جلد 11 وسائل، مشتمل بر دو بخش. یه بخش جهاد العدو، احکام این که کجا جهاد واجبه، به چه شکلی، با چه دستوری، با چه خصوصیتی، چه کارهای جایزه، چه کارهای جایز نیست، دستورات، نحوه ها، اینا همه مربوط به جهاد عدو. وقتی جهاد کردید، غلبه کردید، اسرا چه حکمی دارن و امثال اینا، اینا مربوط به جهاد عدو. تقریبا 170-180 صفحه اون جلد وسایل ایناست. بعد میاد بخش دوم، جهاد و نفس، تزکیه نفس، اون چی که مربوط به تزکیه نفسه، بیان واجبات، بیان محرمات و اقسام ذالک، اون چی که مربوط به این جهات اخلاقی. خیلی از روایاتی هر کدومش دبی 30 تا منبر از دوش در میاد، خیلی اینا مربوط به عموم. حالا بعضیاش واجب، بعضیاش مستحب، بعضیاش مکروه، بعضیاش به اصطلاح امثال اینها، همه اینها درش هست، محرمات و واجبات و مکروهات و مستحبات و همه اینا، چیزهای مختلف در این ابواب هست. بسیاری از محرمات، یه وقتی شاید عرض کردم تعداد محرمات خودش یک کار مشکلیه. چند تا محرم داریم؟ واجبات محدوده، نماز و روزه و حج و از اول چند تا محدود، اما محرمات چند تا داریم؟ یه جایی درست تعداد نشده توی فقه معمولا، ولی تو این روایات خیلیش از اینجا در میاد. بسیاری از محرماتی که الان مسلم هم هست، همه فقها هم فتوا دادند، حالا دیدید متفرقه، یه جایی لابلای مکاسب محرمه، به مناسبت مکاسب چیزای دیگه محرم، بحث حرمت الغنا، حرمت الکذب، حرمت الغیبه، حرمت اینا اونجا ذکر شده به مناسبت یه تعدادی محرمات. یه تعدادی از محرمات اینجا نیست، مثلا حالا کبوتر بازی و اشراف بر خونه های مردم برای کبوتر بازی چه حکمی داره؟ تو مکاسب محرمه جاهای دیگه هم مطرح نشده. کجاست لابلای بحث شهادات؟ شهادت چه کسی قبول میشه و چه کسی قبول نمیشه؟ شهادتش باید عادل باشه، کسی که مرتکب فسق بشود شهادتش قبول نمیشه. اونجا به این مناسبت یه مواردی که لا تقبل شهادت و کذا و شهادت و کذا، این افراد نام برده شده، کسانی که همچی کارای انجام میدن لا تقبل شهادت هم، که از اونجاها استفاده میکنن حرمت یک چنین افعالی لا و چیزهایی رو. و یک سری بیشترش تو همین بحث جهاد و نفس در روایات مختلف داره شد. من جمله این روایت ابی عمرو الزبیری است، روایتی است در حدود دو صفحه و نیم این چاپ وسائل تهران، روایت بسیار سه صفحه مثلا، روایت بسیار مفصلی، یک یک اعضا رو نام میبرد، این اعضا چه وظائفی دارن، چی براش حرامه، چی براش واجبه، و ضمناً به مناسبت همین بحث نظر آمده. قل للمؤمنین، اون وقت خداوند نظر ابصار رو خلق کرد چنین، بعد تا آیه شریفه فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم فلان ان ینظروا ان ينظروا الى عوراتهم وان ينظر المرء الى فرج اخيه ان ينظروا الى عوراتهم. جمله اول یغضوا من ابصارهم را معنا کرده غض از این حیث، ان ینظروا الى عوراتهم. جمله دوم و یحفظوا فروجهم و ان ینظر المرء الى فرج اخیه و بعد بالای آیه عوراتهم. بله حالا شما معنا کن اول کلام. بله نه نه عورات خودشون هم هست. بله این جمله هم که انه یشهد، و برای این که مراد از قض قضن العورات و کاری فعلا این آیه کاری به جای دیگه نداره. بله نظرش رو دوخته دقیقا به همون مقداری که تو نظر آقای مهدی پور هست، به همون مقدار به اصطلاح. اینم یه روایت. این دو تا روایت یعید و خصوص المعنا را که نهی عن نظر الی العورات. چیزی که هست این دو روایت اولا هر دو ضعیفت السند، اینش من ملا اشکالفی، هم اون روایت اول سند نداره مرسل است، و هم این روایت دوم سندش از دو جهت مورد اشکاله که قبلا هم عرض کردیم. البته در استدلال در بخش قبل که می‌خواستیم معنای غض رو معنا کند، معنا کرده الله ینظر، به همین استدلال کردیم، به همین روایت گفتیم غض به معنای عدم النظره، نهی عن نظره الله ینظر به دلیل تفسیر این روایت. اونجا گفتیم روایت ضعیفه، اما در این حال لا یضر بالاستدلال، از اون حیث برای اینکه یک تفسیر لفظه کلمه عربی است. بالاخره این رواتی هم که نقل کردن همه عربی جون، حتی اگر جعل هم کرده باشن یشهد بر این که معنای این غزل لا ینظره. برای این مطلب گفتیم قابل استشهاده، دلالت میکنه ولو روایت ضعیفت و سند، ولو فرزنا انه جعلی جون. هرچ جائل با هر انگیزهی که بوده است، اما جمله رو یه جوری معنا میکنه که مخاطب عربش ازش بپذیره. میدونم، ولی یه چیزی که بپذیره. اگر یه چیزی بود خلاف ظاهر اینا بهش اشکال میکردن. طبق ظاهر داره جعل میکنه. نه نداری، اگر بودم چیزی خب نقل میشد دنبالش این شاهدی من. در هر حال اون یک به اصطلاح استدلال بود، ولی اینجا داره امام معنا میکنه، یعنی این قسمت دنبالش کنه یک محذوفی را بیان میکنه. این بیان یک لغت عربی که دیگری مخاطب غیر مخاطب بفهمه نفهمه اون نیست، بلکه داره نسبت میدهد به امام بیان یک کلمه محذوف در آیه شریفه را. اینجا نیاز به تعبد داره، استناد الی امام میخواد. و اگر احتمال بدیم نه خودش جعل کرده این معنا رو این چنین، نه دیگه از حجیت ساقط میشه. روایت هر دوشون فی نفسه ما ضعیفت السند، ضمن این که معارضن با یه روایت معتبر و اون روایت سعد اسکاف، روایت مشهوری که متعددن قبلا نقل کردیم. اون جوان انصاری میرفت و در مقابل زنی پیدا شد و نگاهش به چهره اون زن افتاد و جذب اون زن شد. تا وقتی زن از کنارش رفت، رفت توی زغاقی، رفت توی کوچه‌ای، این همینطور پشت سر او داشت نگاه میکرد. در این بین متوجه نشد سرش خود به دیوار یا استخونی بیرون بوده، شیشه‌ای بیرون بود، سر و صورتش رو زخم کرد، خون از سر و صورتش سرازیر شد. تا وقتی اون زن رد شد از اون کوچه و دیگه قابل دیدن نبود، نگاه کرد دید بدنش پر از خونه، شاید حتی درد زخمش رو هم اون وقتی که داشت نگاه میکرد متوجه نمیشد، جذب شده بود نسبت به او. نه 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 خوندیم اینا همه بحثا، به تکرار نفرمایید. همون روز گفتیم، گفتیم نه این دو قربی شما اگر من بیارم، اگر براتون بیارم 70-80 تا شعر در این باره، اونایی که عرفن در بین به اصطلاح ادبا در بین عرف امثال اینها متداوله. گفتم در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، چی؟ چی؟ حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این نظرم از شبه صحب کنید، حرف برنشون تو حرف دیگری حرف نزنید، بذاریم حرفون تموم. بله معیدید، بذاری تاییشون خودش میگه. بله. نه اینها هم در عرف هم در ادبیات در اشعار اینقدر هست از این قبیل. ما حالا اینجا تو پرانتز چیزی یواشکی بدون بگم، غالب این اشعاری که به نحوی درباره نظر هست اشعار عرفاست. مقصود از عرفا هم در همین جاها در همین مثاله، حالا بگذریم از اونهایی که بعدن میان همه اینا رو تشبیه میگیرن، نظر به خدا، نظر به عمه، نظر به چنین، این ها مرادشون رو از اون بگذریم. اونایی که نه تو همون صنف خودشون مراد بودن، اینا همه اومده باب تشبیه، همه اونها نگاه به مماثل بوده نه به غیر مماثل. متداولشون این بوده. بحث اینج به شهوه و اینا نیست، خود جاذبه به اصطلاح یک چهره زیبا خودش تأثیر خاصی داره. عم از این حرف هست. حالا بذارید شما ببینید، از پشت سر اون جاذبش او رو گرفت، در روبروش که می آمد هی دنبالش داره به همون حساب نگاه میکنه.
نه هست نگاه
شعبانیه
نبود،
همون چهره میده بود، نمیدونم مثلا ما هو الا ملک و کریم. بله چرا همون جاذبه به اصطلاح چهره عمده است.
حالا چرا حضرت موسی علیه السلام به دوتا خواهری که اومدن
بله که من نگاه هم به شما نیفته، نگاه هم اعمه ولو شعبانی نباشه، نگاه به تمام بدن، شاید بدنشون شاید ساتر نداشته، شاید حتی نه در روایات داریم به پشت سر بدن زن حتی ما از ساتر، البته این استحبابیه نگاه نکنید، حتی ما از ساتر. بله اینها مهیج می شود اما معنیست. بله اینا همونطوری که در اون روایت دارد یوهیج و تهییج و الالفساد کذالک، بله اینا مهیج، اینا خودش میشه مبدع، نه اونی که بحث شد قبلا هیم تکرار میفهمید نظر مع و مع ریبه، یعنی قبلا این شهوت و نظر و ریبه حاصل پاشه و او موجب نظر بشه، اینا او موجب نظر نیست. بله نظر خالی هم یوجب، اونجا میشه علت. اینا رو بارها فرمودید و خدمت شما عرض کنید که توضیح دادیم، حالا امروز هم بیشتر برست دارم. بنابراین خب در این روایت نه اختصاص به نظر، نه شهوه نداره، هیچ دلالتی نداره. بله همون جایی که به این روایت بر همین مطلب استدلال شده بود گفتیم نه این دلالت بر این مطلب نمی کنه، حرمت نظر مع شهوه. اگر دلالت کند دلالت بر حرمت نظر عموماً داره. قرآن بعدم امام هم به زیل روایت این شخص آمد خدمت پیغمبر و این آیه نازل شد، این آیه یغضوا من ابصارهم قید مع الشهوه نداره، اینش که مطلقون و باید مورد استدلالی که میگن در این بار نازل شد با اون مورد بخونه، پس اون مورد مع الشهوه نبوده مطلقون. نمیدونیم چرا، بله علتش ندونیم. ببینید در بیشتر احکاممون بلکه نمیدونم کلکل ما علت دقیق رو نمیدونیم. علل و شرایع نوشته شده شکر الله سعیم، روایات بسیاری برای ما راه نما هست، اما هر کدوم اینا در یه حدودی حکمتهاش بیان شده، هیچ جا رو نمیتونیم دست بذاریم روش بگیم این علت تام است مگر موارد نادری لیل اسکار مثلا فین نهو مسکر تعبیر کنیم علتون، حتی اونجا هم نه، اونی هم که اسکارشو از دست یا کم باشه مسکر هم نشه در این حال حرامون. ما قالب احکام یعنی همه احکامون همینطوره. بله یه چیزایی کم و بیش ما رو آشنا میکنه با بعضی از مناشیش، ممکنه یک حکم مناشی مختلف داشته باشه، در یه موردش کمتر در یه موردش بیشتر. بله مثلا در این احکام مربوط به نساء میدونیم که اونی که عمدتاً حرامه هو از زنا، اما در مقدماتش موجباتش مهیجاتش چنین کجاش حرامه کجاش حرام نیست اینا رو یه روزی مشروحاً عرض کردیم، اینا دیگه حکمت واقعیش رو شارع حساب میکنه. یه جاهایی زنا یه موارد محدودی حرام قرار میده، شلاق میزنه زندان میکنه، چی مشکلی هم ایجاد نمیکنه، نه نشود هیچ طور نشود، اما یه جایی میرسه که اگر بخواد حرام قرار بدهد موجب عسر و حرج عمومی میشود، نه در اونجا حرام نیست. اینی که کجا این حکمت یقتضی تحریم کجا لا یقتضی، هم تعبیری که اون روز کردیم وابستگی داره به درجه فساد و هم وابستگی داره به درجه امکان اطاعت، امکان اجرا. هر دو طرف رو شارع میبینه. یه جایی فسادش کمتره، در فساد کمتر حرمت قرار نداده، کراهت قرار داده. یه جایی فسادش ممکنه در واقع به همون درجه باشه واقعا، ولی در نهی از او یوجب فساد بیشتر، یوجب یه مشکلات بیشتر. نشاره هر قانونگذاری اگه بلد بشه قانونگذاری، اگر آدم اهل حکمت باشه، نه اینکه یه طرف چشمشو بدوزه امروز این حکم بذاره، فردا ببینه عجب یه مشکلاتی پیش اومد، حالا هی تبصره تبصره تبصره، آخرش میشورتش میذارتش کنار. اینا چیزی در احکام بشری پیش میاد، اینا شما نمیدونی. عمده دلیلیست که داری، دلیلمون تا چه اندازه دلالت کنه. اینجا دلیل از نظر نهی عامه و هیچ اختصاصی به این که موجب تحییج شهوت بشود یا ان شهوت باشه نداره. نه حتی نگاه به زنی که هیچ هم موجب تحییج شهوتش نشود اشکالی نداره. عمده استدلال به این روایت این است که در مورد نظر به خود قیافه و چهره شخص یا اون اندازه که از بدنش پیدا بوده، طبق روایت کان یتقنعن، پشت گوششون قناعشون اونجا بوده، طبعا یه مقدار از موی سرشون، یه مقدار از سینهشون، یه مقدار از گردنشون اینا پیدا بوده، اینا رو خداوند نهی کرده، نهی از نظر. ولی مورد نظر به خود قیافه، زنه که تو کوچه برهنه نبوده که نهی از نظر علل عورات بشه. پس این روایت کس صریح در این که مراد از مورد قض، متعلق قض، بدن زنه. حالا به ما فیه و تو کف این املا، اون بحث دیگر. بله اطلاقش یقتضی ذالک، اون حالا بحث دیگر. اما موردی را که این روایت معتبر میگه نزل آیه در این باره، نگاه به چهره و قیافه زن در اون حدی که معمولا آشکار بود، نه در حد عورت. بس عورت اینجا قابل طرح نیست. اگر فرض کنید مثلا به فرض باطل که این زن عورتش باز بود، بدنش برهنه بود، این مسلم یه چیز خاصی بود. تو روایت وقت طرح سوال میگفت که زنی از روبرو میامد که اینجوری بود، نه اینا رو نداره. اینا اگر بود دخیل، ببینید اینا در دخیل بود در مسئله، و اگر چنان هم چیزی بود اینا در ضمن سوال، در ضمن بیان مورد روایت ذکر می شد. نه ظاهر روایت اینه یه زنی به صورت عادی قناع هم حتی داشت، ولی قناعش اینجوری بود. اون خصوصیات دیگه هم اون زمانه که اینطور نبود. خدا رحمت کنه، رحمت الله علیه، آقای طاهر شمس فوت کرد رحمت الله علیه، اساتید بود، مرد بسیار پاک و سالم. اون وقتا با این جوانایی که این شروالای لیبی پوشیدن، اگر طلبه اینجوری بود میامد امتحان، حالا در امتحانات ردش میکرد. گاهی حالا میگه خود این مهیج شهوته به قول آقای مهدی پور. در هر حال نه، اینا اگر بود در روایت ذکر میشد، چون اون وقت یه چنین چیزای متداول نبود. اگر احیانا به همچین سبکی بود روایت ذکر میکرد. نه ظاهر بوده، قناع هم حتی داشته، قناعش یه مقدار باز بوده، بازتر از اون قناع شرعی بوده به اصطلاح. خب پس این یدل بر این که مورد غز بنر المرأه است، بدن المرأه به تمام اجزایها، که حتی این موردی رو که بعضی از اجزایش ظاهرون، این روایت مورد مصداق قرار داده برای آیه شریفه غضوا من ابصارهم. بله
اختصاص به این قسمت آیه نداره یا این آیه خاص؟
نفهمیدم. دو تا مطلب متقابل را ضمن فرمایشتون گفتی. در این که این شأن نزول و اختصاص به این مورد ندارد، لا شک. بله، همه مواردی که آیه طبق یه روایتی شأن نزولش بیان میشه در این قضیه، در این داستان نازل شد، اینش اختصاص به مورد شأن نزول نداره. لسان آیه هرچی باشه به عمومه شامل میشه. این امر معروف که شأن نزول مخصص نیست. این یک. اما یه جمله دیگه قاطیش کردی که بله در اینها روایات احکام مختلفی چی؟ منظورتون از اون جمله چی بود؟ اینی که جمله اول که مطلبی صحیح 100% شأن نزول، مورد نزول، مورد به تعبیر دیگر میگیم مورد مخصص نیست، بله این مطلبی کاملا صحیح، ولی این که لا ینافی، ولی اینو همینجا توی مورد مخصص نیست اما باید شامل این مورد بشود، یعنی باید معنای آیه یه جوری باشه که جواب سوال این مورد رو بدهد، اگر هیچ ربطی به این مورد نداشته باشه، هیچ ربطی، این چه معنای موردیه؟
اونطور که معنا خونده میشه مثلا با ظاهر خود آیه قرینم نباشه در
کار که طوری
نیست که هیچ
ربطی
نداشته باشه.
پس بالاخره همین، اگر مورد این نباشه،
بله
بله بله، ولی در آیه همین مورد آیه را خود این روایت امام بیان کرده که به مناسبت این قضیه نازل شد، یعنی پیغمبر فهمید، امام فهمید، انصاری هم فهمید که تو این آیه داره همه مشکل او رو حل میکنه، یعنی نگاه نکنید نگاه کردن حروم، باید اینو شامل بشه این مورد را.
ها
نه این آیه روایت میگه این نزله، این آیه، آیه دیگه نازل شد ولا یبدین زینتهن و امثال، بله مضمونات دیگه، آیه دیگه نازل شد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اونم یه آیه دیگه، اما او ربطی به اینجا نداره، دنبال این آیه است، ولی از حیث دیگر، لا به اصطلاح و یحفظو فروجهم ولا یبدین زینتهن، بله احکام متعدده اینا، هر کدوم جملات مستقل احکام متعدده، اونی که مربوطه به اینجاست، این آقای جوان انصاری فقط چشمشو نتونست نگرداره، آیا آمد نه چشمتو نگردار نگاه نکن، کار دیگه که نکردی، بسن نه اون کاری کرد نه زنه کاری کرد، اینو فرمودن به قرینت المقابله طبق تعبیر مفهوم آی، نه اون بر مردم حرومه، بله بله، ببین بحث چهره و غیر چهره رو فعلا بذار، نه ما او باشیم و ظاهر این آیه یعوم یه چیزایی رو که ذهنیات دونه فعلا قاطی نکنی، نه لقائل لن یقول که اونم حرامه، نگاه به وجه کفین زن حرام بر مرد، نگاه به وجه کفین مرد هم زر حرام بر زن، ظاهر قائل نباشه میشه تخصیص، کما اینکه خود این آیه بلا اشکال از جیاتی تخصیص خورده به مثلا به محارم، به من یورید و تزویجه و به کفار، اینا تخصیص خورده، مخصصات که منافات نداره با دلالت آیه، ما ایمو فعلا بیان ظهور آیه، بله هر چی ثبت تخصیص و او خارج میشه، اینا منافات نداره قاطی هم. بنابراین این روایت شاهدون بر این معنایی که قبلا مطرح کردیم و اینکه آیه رو اینجور بیان میکنه، اون وقت با توجه به اعتبار این روایت، اون روایات که ضعیف السند طبعا کنار گذاشته می شود حتی اگر دلالتش صریح هم باشه، ولی خب یه روایت معتبر در مقابلش دو روایت ضعیف که نمیتونه با اون تعارض بکنه،
ولی
خلاف ظاهر آیه میشه، خلاف ظاهر چه آیه؟ نه خلاف کدوم ظاهرش؟
ظاهرش تقریبا این است که به مماثل
نگارن، به مماثل یا غیر مماثل، کجای مماثلش ازش در اومد؟ ببین یغزو من ابصار هم از چی؟ این که نیست تو آیه. کدومش کدوم مذکره؟ چه ضمیر مذکری اینجا دارید؟ به قرینه مقابله هم یغزوز نمین ابصار هن، اونا هم بگو به غیر مماثل. چی گفت به مماثل؟ اونجا هم میگی به غیر مماثل، نه مقابله نداره، هر دو مقابله. به همینه که اینا از اون غیر مماثل، اونا هم از این غیر مماثل، تقابلش به اینه. چقدر اینه مقابله؟ بله همین دوتا آیه نمیفهمیم. مقابله به اصطلاح با کدوم آیه؟ مقابله با کدوم آیه؟ با کجا؟ دو تا کلمه یعنی دو تا کلمه یعنی کدوم دو تا کلمه؟ در سوال من کدوم دو تا کلمه؟ همین دو تا کلمه. کدوم دو تا کلمه؟ ببینم کدوم دو تا کلمه آیه ابتدا معنا کنی؟ دو تا جمله اول چی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم.
یغضوا با یحفظوا اینا به قرینه مقابل هم برداشت علامه میرسونه که این تقریبا مال مماثله.
ببین این برداشت خودتون رو فعلا نسبت به ایشون نده. ایشون هم اینجا رو مقابله. دو حکمه، یک مب، اصلا اگر آیه دوم هم نبود و راجع به زنا هم هیچ حکمی نبود. آیه اول میگه مرد چشمشو ببنده، عورت خودش هم حفظ کنه، عورتش هم بپوشونه. چی میخوای؟
عورتشو بپوشونه؟
میگه چرا عورتشو پوشونده؟ آیه اول همینه. مقابله بین اینها یعنی چه؟ اینا عطف بر یک دیگه است، مقابله هم نیست. دو حکم است کاملا در کنار یک دیگر، تقابلی نداره. اون تقابلی که مرحوم آقای طباطبایی در کلمات قبلیان بود که چنین، تقابل بین این آیه و آیه بعد. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، حالا اونجاست که عرض کردیم نه اونجا مشکلی نداره. در اینجا که تقابلی نیست. این رو که شما میفرمایید اینا دو تا حکم است در کناره، نه اینا تقابلی نداره. اگر ایشون هم باشه این قسمت رو واضح الاشکاله، تقابل نداره. دو تا حکم است کاملا همراه با هم دیگه. چه قرینه‌ای؟ آقا جان اگر فارسی الان برید در هر عرفی بگید آقا به زن نامحرم نگاه نکن، عورت خودتم بپوشون.
زن نامحرم نداره.
حالا زن بگو به زن نگاه تو ببند، از اشیاء خارجی نیست، از این مسائل جنسیست، نگاه تو ببند، نگاه عورت خودتم بپوشان. اینا چه تقابلی با هم داره؟ چه قرینیتی میشه برای این که اون نگاهتم ببند مال عورات دیگرانه؟ نه نگاه ببند یه مطلب مطلقیه. روایت هم داریم میگه بدنش، روایت هم شاید داریم میاریم برای این که بدنش مراده، نه عورت تنها. مورد اونجا عورت نبوده به اصطلاح. این هم یک بیان. بسیار کدوم رو بود؟ حالا میرسیم. و اما این تا به اینجا در حقیقت جد. در این حال یه بیانی بر هست برای که نه اصلا روایت ابی عبر زبیری ان اوراتهم که تو بر تعبیر روایت اینه ان ینظرو الى اوراتهم یعنی الى نسائهم، نه به معنای عورت. اون آقایون عورت رو معنا کرده به اصطلاح عورتین قبل و دبر، نه اصلا عورات به معنای زنهاست. النساء عین عورات در روایات بسیاری، عورات منطبق شده با خود نسا، کل وجود زن عورتون، نه اختصاص داشته باشه به فروجشون. النساء عین عورات در روایت سابقه داشتیم خوندید، متکررم هست. مضافن بر این که اگر عورات مربوط بود به عورتین، دنبالش این جمله ون ینظر الى فرج، ینظر المرء الى فرج اخی، این شو تکرار. قضو من الفروج ون ینظر و نهیه، از این کنی، این میشه تکرار. و این شاهدون بر این که نه، مراد از عورات خود کل بدن زنه، نه به ماهو و فرجهو فقط. این قسمت زیل که روایت ابی عمرو روی این معنا نه تنها شاهد بر اون قول به اختصاص نمی شود، بلکه یدل و شاهد میشه مثل روایت سعد اسکاف بر قول به عموم، بر قول به عموم بدن. این مطلبی است که حالا مربوب والد در تقریبش اضافه کردن، حالا ندیدیم قبل از ایشون جایی، نمیدونم، نفی هم نمی کنم از جایی. بعضی از آقایون رو این قسمت ها دو ست اشکال مطرح کردن که انشالله فردا مطرح میکنیم.